السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا له الفداء، واللعن على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث درباره غرقاب و مهدوم علیهم بود که در این دوتا برخلاف اصل و قاعده کلی باب الفقه باب الارث داریم عمل میکنیم، چون اصل اولی و قاعده کلی در باب الارث اینه که کسی را وارث قرار میدهیم که یقین داشته باشیم بعد از مورثش زنده بوده، ولو قله، یعنی هر چند یک دقیقه نیم دقیقه زنده بوده بعد مرده، اون وقت هست که وارث میشه. اما در غرقاب و مهدوم علیهم نه، این کارو نمی کنیم. با اینکه مشتبه متقدم به متأخر، در این حال توارث برقرار میکنیم، چون روایت داریم. مسئله اجماعیه به خاطر روایت، که میشه گفت اجماع مدرکیه. اون و اون اینه، یک بار فرض میکنیم مثلا پدر مرده تا فرزند ازش اموالش به ارث ببره، بار دیگه فرض میکنیم پسر مرده که پدر ازش ارث ببره. خب آمدند و تو همین زمینه روایات و اینا رو نقل کردن. منتهی بعد این بحث پیش آمد، مثلا اساسان گفته بودن، مثلا زوج و زوجه هستن، زوج موتور داره، زوجه چرخ داره. اول فرض کردیم زوج مرده، زوجه موتور زوج خودش را به ارث برد. الان زوج داره دو چیزه، یکی موتور یکی چرخ. آیا بار دوم که فرض میکنیم زوجه مرده، زوج میخواد ازش ارث ببره، زوج از همون موتوری هم که خودش به ارث داده بود باز از اون به ارث میبره یا به ارث نمیبره؟ کردیم که روایات داریم نه خیر، دیگه از اون ارث نمیبره و او زوجه موتوره، زوج رو به ارث میبره، زوجم چرخه زوجه خودش را به ارث میبره و از هر کدام به ورثش میرسه. منتها شیخ مفید و بعضی ها فرموده بودن نه، از همون موتوری هم که به ارث داد باز به ارث میبره. اینا دلیلشان چیه؟ دلیلشان این بود چون در روایات داریم یقدم الاضعف، یعنی حالا راوی ها سوال میکنه که آیا در وارثیت کدام را مقدم بداریم؟ در روایت داره که از اف و ارثن مقدم بدار، یعنی اون وارث اول قرار بده، یعنی اونی که اقوا ارثنه اونا چیز قرار بده، مقدم در موت قرار بده. مثلا همجا زوج و زوجه، زوجه از اف و ارثنه، اول بگو زوج مرده تا زوجه موتور او را به ارث ببره، بار دیگه بگو زوجه مرده تا زوج چرخ او را به ارث ببره. که الان بحث این است که موتورش هم به ارث میبره یا نه، موتوری که داده بود. جناب شیخ مفهوم میفهمه که تورو بعد وقت در میقدم عزف و ارثن، این باید یه نتیجه داشته باشه، یه حکمتی داشته باشه، یه فایده‌ای داشته باشه. هیچ فایده و حکمتی نداره مگر اینکه بگیم از همونی هم که داده از همون داره چی میکنه، و الا چه فرقی داره؟ اگر بنا باشه از اونی که داده دیگه به ارث نبره، چه اینا مقدم بداریم چه اونا مقدم بداریم، فرقی نمیکنه که. وقتی ایشان آمده جواب داده، الان میخواد امروز جواب بده، میفرماید اولا درست تو روایت داریم یقدم الاضعف ارثن، یعنی در وارثیت اونی که اضعف اونا مقدم میداریم، این درسته، ولی این وجوب نداره، استحباب داره، واجب نی، مستحب. این اولا. ثانیا مگر ما در تمام احکام شرعی ابتدا باید علت معقوله و حکمت اصلیش پیدا کنیم، بس سر تسلیم فرود بیاریم. آقا اینجا یقدم الازف و ارسن تعبودن لال علت معقولت تعجز اقولنا ان ادراکها. روشن شد خیلی از احکام و فروع هستن که اقول ما از ادراک علت و حکمت اصلیش عاجزه. ما رو باید بگیم تا نفهمیم اول نمی کنیم. اصلا عبودیت موقعی چهره باز میکنه که انسان با خدا معامله گر نباشه. این اون معامله گری یا با خدا، یعنی داری میگی اسکریم جون اگه میگی نماز واجبه باید من بفهمم چرا واجبه، ولا تسلیم نخواهم شد. درسته؟ روزه واجبه، روزه محمد رقم اصلا باید من بفهمم علتی، اگه نفهمم تسلیم نخواهم شد. اصلا از بعضی از آیات استفاده میشه، از روایت هم اینجور استفاده میشه. اصلا خدای سبحان یکی از علت های این که اسرار و حکمت های علت های معقول احکام پنهانه، یکی از علت هاش اینه که انسان از این حالت معامله گری با خدا در بیاد بیرون. آخه ببین یه موقع انسان خدای نخواسته مبدع رو قبول نداره، معاد قبول نداره، نبوت قبول نداره، نبوت عامه رو قبول داره، نبوت خاصه رو قبول نداره، خب اونجا باید بره اونه حل کنه. حالا چرا داری رو فرو بس میکنی؟ اول برو اونا رو حل کن. اگر اینا رو قبول کردی خود دیگه این قطعی و سند و دلاله هست. نمیفهم عقل من، چشم نمیفهم، شما فرمودی رو چشمه میام. و عبودیت و اصلا ما رو توی عالم نگه داشتن، حکمت این که ما رو توی عالم آوردن و نگه داشتن همینه که در از حالت معاملگری با ذات اقدس احدی صمدی در بیاییم بیرون. ابتدا البته خدای سبحان رو کرمش، رو لطفش، رو فضلش از ما میپذیره. داریم عبادت سه جوره، عبادت کنندگان سه گروه هن. یه عده‌ای عبادت میکنن به طمع ثواب، اینا رو خدا قبول داره، کار میکنم مزدم بهشت. عده‌ای هم عبادت میکنن خوفم من النار، عبادت میکنم مزدم، از آتش دورم کن. اینا همه معامله گریه. بعد گروه سوم عبادت میکنن حب الله، شکر الله، داره که این عبادت الاحرار علیکم السلام علیکم السلام، و کلی عمر ما رو نگه میدارن تا به اون نقطه برسیم. و نمیرسد انسان مگر اینکه نور معرفت الله در اون اوجش در سر و سریره و جان و قلبش که حرم خداست شکوفا شده باشه. اگر او شکوفا شده باشه انسان دیگه حب الله نه برای طمع بهشت نه برای خوف از نار، حب الله حب الله حب الله. و برای اینکه این مسئله محقق بشه در بسیاری از فروع همین که حکمتهاش نامشخصه این حالت تسلیم بودن را ابتدا در مثلا پدید میاره. متأول همی گفتی معامله گریم، اشکال نداره، خدا قبول کرده به خاطر خوف از نار چشم. این همه آیات هم داریم که چون خوف بیشتر اثر داره تا طمع بهشت، طمع بهشت در چشم اونم قبول داره. ولی بدان هنوز نقطه نهایی نیست. نقطه نهایی این است که اینقدر بالا پایین بشی، زیر رو بشی، یک پارچه خودت دیگه نبینی و نبینی و نبینی. اونجایی که میگی بهش یعنی من هستم، اینم عبادت های خالص من، بسم الله مزدبری بیاد. اونجایی که میگی خوفم من النار یعنی باز من هستم، از این آتش ماتشا دارم میترسم، بیا من پرهیز از گناهان و محرمات کردم، بسم الله بده بیاد من دور کن. هنوز خودت نگه داشتی، انانیتت حفظ کردی، ولو انانیت در حوزه عبودیت محض هم هستا، عبودیت محضه او مرتبه. خدای سبحان میگه یه پله دیگه بپر بالا، یه پله دیگه بپر بالا. او پله بعدی که میخوای بپری بالا اینه، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اصلا یه پار رو دنیا بذار و یه پار رو آخرت، بگو خودتو خودتو خودت. این نمیشود مگر اینکه الان داریم حرفش رو میزنیم، جذبه رخ بده. نمیشود مگر اینکه جذبه رخ بده، جذبه راست راستی عشق حقیقی رخ بده. گاهی من و شما دم از عشق میزنیم اما خیلی عاشق نشدن، متوجه نیستن اصلا عشق یعنی چی. عشق مجازی خوبی که داره، گرچه آدم به درد سر میدازه، بازستان کوشش کنه عشق عفیفش کنه، ولی حالیش میشه عشق. یعنی چی؟ کسی که عاشقه تمام هست و نیستش معشوق، توجه به معشوق هرچه عمیق و شدید و جذبه شدید باشه، تمام او با آثار مرتبط او رو دوست داره. کفش کونه پوسیده دریدش بیشتر دوست داره تا به همون وز طلا. اینجوره. وقت این حکمت اینه، باید هم مخفی بماند، باید هم مخفی باشه اسرار بسیار از فروع و احکام، تا انسان از حالت معامله گری در بیاد بیرون. آقا خدا، خدای سبحان فرموده نماز صبح دو رکعته، چه میدانم چرا باید دو رکعت باشه، چرا نباید یه رکعت باشه، چرا نباید سه رکعت باشه، چرا نباید چهار رکعت باشه، چه میدانم؟ او فرموده، چون مقدماتو گفتیم تهی کردیم. یه موقع انسان اصول دین قبول نداره، اونجا باید بره کار کنه. اصلا چرا داری رو فرو بحث میکنی؟ خداوند فرموده لذت کریم است و حضرت الانسین. خدا فرموده، وقتی خدا فرموده، یه وقتی شما خدا را قبول نداری، پیغمبری پیغمبر اکرم را قبول نداری، قرآن بودن سخن خدا را قبول نداری، خب برو اونجا بحث کن، چرا داری راه را کج میکنی، بری رو فرو بحث میکنی؟ لذا تمام کسانی که در فرو به نحوی انگلتن گلت ایجاد میکنن و شروع میکنن روشن فکر بازی در آوردن و منور فکر بازی در آوردن، اینا به یک نحوی در یک در اون اصول عقیدتی پاشان میلنگن، یعنی در حوزه شکن، هنوز از حوزه شک نیامدن بیرون. این مهمه، خیلی مهمه برای من و شما که توی مسیری اصول عقیدت رو نمیتونیم آسان بگیریم. میبینید عمده عمر ما در فرو داره تو حوزه ها مصرف میشه، چه بسا از اول که رو به حوزه ها میاریم با یک طلب معنوی میایم رو حوزه، بعد میایم میبینیم خب اول ادبیاته، بعدم ادبیات که دیگه چه معنوی درش موجود داره، ادبیات خود دیگه اینجا هم نبودیم همین یاد میگرفتیم، بعدش هم یه منطقه، در منطق چه ادبیاتی مثلا بانی بیانه، چه مثلا معنویت موج میزنه، بعد بیا اصول فقه، تو اصول چه معنویت موج میزنه، بعد فروع هم خود تو پارلمان هم همونه، قانون‌گذاری میکنه. حالا ما فروع رو از این را مبتنی بری میخوام بگم منهای توجه به اصول عقیدتی چه معنویت موج میزنه. اینه که میبینیم از اول میاییم، بعد گاهی هم پشیمان میشیم، میگیم اشتباه کردیم، اینجا هم دیگر آمدیم. پشیمان نشدی عزیزم؟ اولا این 100% خدا حفظ کنه. آتول جوادی آمونی فرموده بودن، مثل یکی باش مشورت کرده بود برم توضیح دانشگاه، فرموده بود اگه میخوای انسان بشی آیا غیر از خود رو کره خاک بیم از اون جای دیگه هست؟ و واقعا اینجا اهل معنا را میسازه، در اون حد اعلا هم میسازه، ولی به شرط ها و شروط ها که همون درست آمدیم. و انشالله در آینده ما باید برنامه های حوزه رو جوری متحول کنیم که راستاسی اون اصل هستم اول روز اول باشه، معنویت های آرام آرام باشه، هی میدان بگیره کنار این، کنار این، که اینا همه فروعه، فروعه. حالا قرض این که کسانی که به یک نحوی و دیگه سری های شریفی قرآنی لذکر مثل حضر المسین، برفرض این که حالا ما گفتیم که جواب دادیم، جوابی هم داشت، حکمتش هم روشنه، بعد روشن نبود، وقتی خدا فرموده چشم، اصلا ما را نگه داشتن تا از حالت معامله گری در بیاییم بیرون، و تا از حالت معامله گری در نیاییم بیرون، نمیافتیم تو حوزه‌ای که جذبه شدیده، جذبه شدیده، جذبه قطره به دریا شدید است و شدید است و شدید. این که میگن دیگه فنا، خودت نمیبینی دیگه، تا بگی بسم الله کار کردم مزدمه بده دیگه خودت نمیبینی. خیلی حرف ها واقعا میشه اینجور بشه، یعنی اصلا به جایی برسه که اصلا خودش دیگه نمیبینه، هر چه میبیند اوست، اوست، او الله نور السماوات والارض. اون وقت التامین فی محبت الله، چرا راجع به اهلوی در زیارت جامعه کبیر اینجور میگید؟ التامین فی محبت الله، هیچ عاشقی کمیت و کیفیت، الان من میگم کمیت کمیت نداره، کمیت و کیفیت عشقش به مولا امیر مؤمنان نمیرسه، هیچ عاشقی حتی از عاشقای مجازی نمیرسه. انسان نمیدونه اونجا که بیفته چه جذبه‌ای رخ میده، نمیبینه خودشو. اینه که داریم میگیم سیر و شهدا روز عاشورا با عقل جلو نرفت، با عشق جلو رفت. واقعیتیه، واقعیتیه. یه حرفی که آدم از احساسات فقط سرچشمه میگیره نیست، واقعیتیه. التامین فی محبت الله. حالا اینه میخواد بفرماید، نگاه کنید. و اجیبه به من وجوب تقدیمی، اولا یقدم الازعف. جمع شیخ مفید که فرمود باید حکمتی داشته باشه، حکمتش هم این نیست مگر اینکه موتوری هم که داده اون موتور رو به ارث ببره. اولا جواب این است که به من وجوب تقدیمی، واجب نیست ما از افر سن مقدم بداریم در وارثیت. مقدم هم نداشته، نداشته اشکال نداره ها. مثلا اول نگو زوج مرده زوج ارث میبره، اول بگو زوج مرده زوج که اقوا ارثن ارث میبره، اشکال نداره، چون واجب که نی مستحبه. اولا بل هو علی الاستحباب، ولو سلمه اگرم قبول کنیم که واجب باشه که از عفو ارسن مقدم بداریم، یقدم الازعفو تعبدن لا لعلت معقوله. یعنی ما مقدم میداریم تعبدن، اگر ولی یه موقع ما در سندش حرف داریم، چرا اونجا تا میتوانی کار کن، دیگران تابان میگه سند درسته تو کار کردی، بعد از 14 قرن میگن این سند درسته، بسم الله اونجا میدان بازه کار کن که بزنی حکم کنار. یه موقع تو دلالتش شک داری، 14 قرن همه میگن دلالت این آیه و روایت اینه، ولی تو کاملا توانستی مستندن جواهر گونه جواهری ثابت کنی، آقا تا به حال اشتباه میفهمی، هیچ اشکال نداره کار شرعی میکنی بزن کنار. مگر منزوحات بر تا زمان مرحوم علامه جور نبود، همه واجب میدانستن، همه واجب میدانستن. با ایشان آمد، حالا میگن یا برای خودش برای چاه خودش هم که مسئله پیش اومده بود، دید که آخه مثلا گاهی از سر صبح بکشی تا غروب، در حالی که منبع داره، ریشه داره، آب میجوشه میاد بالا. اول دستور داد چای خودشو بستن که دیگه از این چشم بپوشه، قطع علاقه بکنه. بعد ببین چه جوریه، تمام رو رد کرد، گفت نه اینا واجب نی، کجا بین مستیای دیگه. اگر اوصاف ثلاثه‌اش بو و رنگ و مزه‌اش با نجاست تغییر پیدا کرد، تا اونجوره نجسه، همون قسمتی که اینجوره نجسه، بلا متصل به منبع پاکه. ببین یه موقع مثلا در سند شک داره، حرفی نیم اونجا کار کن، یه موقع در متن دلالت متن شک داری، بسم الله اونجا کار کوش کن. ولی بعد از این که سند قطعی شد، دلالت قطعی شد، آقا ما قبول میکنیم تعبدن رو چشمه، رو چشمه. لال علت معقوله، چرا؟ فإن اکثر علل الشر والمصالح المعتبره في نظر الشارع خفيه عنا. میگه اکثر علت های واقعی و اسرار احکام شرعی و مصالحی که در نظر گرفته شده در نظر شارع مقدس، خفيه عنا، از ما آدم و بنی آدم پنهانه. تعجز عقولنا عقولنا عن ادراکها، یعنی همین عقل دنیا بین ما عاجز از این که اون اسرار را کشف کنه، اون علت ها و حکمت های اصلی احکام را کشف کنه. البته خود به خود خیلی هاش روشنه، خیلی هاش هم با گذشت زمان روشن میشه، ولی فرزند بعضی تا آخر هم روشن نشو، مثل این که شماره رکعات نماز. خب تعجب اون ادراکه ها، این از این. والواجب اتباع الناس، میگه اون چه واجبه اینه، بله شارع فرموده چشم، وقتی دلالت چه قبول داری سنت هم قبول داری چشم، بله. ولو علتش نمیفهمم، اما که گفتم واقعا حکمت اصلیش هم اونه که انسان از حالت معامله گری بندازه بیرون. یا ای شریف دارم که میفهمد که این نگهبانان جهنم را چند نفر قرار دادیم؟ قرار دادیم مگر 19 نفر؟ بعد میگه این شمار برای همینه، اصلا اشاره میکنه به همین که میخواییم با این اقتحار هم همینه، چرا 19، چرا کمتر نه، چرا بیشتر نه، یعنی چه 19. تو آیه به همین اشاره داره که نه یا اینجا علته بخوا، نه یا اینجا دنبال حکمتش، بناس عبودیته، اون حال که فنا برا ترخ بده، خودنبینی به ترخ بده، اینجا قبول کو، عمل کو، برو جلو. من غیر نظر الاله، یعنی ما ولی بجو اتباع اون نست، من غیر نظر الاله، ما خواهی پیشو بفهمیم بخواه نفهمیم. اینم یه جواب. جواب دیگه این که ما اگر راستاس اینجوری باشه، در تمام موارد که پیش میاد از اف اقوا نداریم، بعضی موارد با هم برابرن، از اف اقوا وجود داره، اونجا چیکار کنیم؟ مثلا دو تا برادرن، برادر ابیان، ابوینین یا ابیان، هر دو رفتن تو آب غرق شدن. فرض کنید که نوبت ارثبریشان هم از هم دیگه رسیده، یعنی اون مرده باشه یه ارث میبره، اینم مرده باشه یه ارث میبره، اینا کدامشون از عفو اقواست؟ هیچ کدام از عفو اقوا نیستن. وقتی هیچ کدام از عفو اقوا نبودن، خب برابر این یقدم العزف و ارثن چیکار کنیم؟ اینجا چیکار کنیم؟ چون اگر راستاسی قول شیخ مفید درست باشه، میدونی موتور میده به چرخدار، بعد موتور چرخ کلا میگیره برای خودش، ایباد رخ بده دیگه. نه بابا، ببین میفرماید که ول تخلفهی، یعنی این رعایت کردن از افرسن تخلف پیدا میکنه، مع تساویه ما فی الاستحقاق، اگر وارث و مورث، یعنی اینایی که با هم مشتبه کدام مقدم و کدام مؤخر، اینا تساوی در استحقاق داشته باشن، یعنی یکی زوج و زوجه نی، یکی پدر و فرزند نی، که اینا از اف اقوا دارن، هر دو برادرن، خودشان داریم که اخوین لابن، هر دو برادری ابیبیان، هر دو برادری ابیان، ابوینی یا ابیان. خب اینجا کدام از اف ارسنه، کدام اقوا ارسنه؟ تمام شد، این بمیره و تمام مال او را به ارث میبره، قرابتی هم میبره، اونم بمیره تمام ارث اینه به ارث میبره، قرابتی هم میبره. اینجوری نیست که یکی از فینتفی اعتبار و تقدیم، بنابراین منتفی میشه این که ما در نظر بگیریم از افرسن را در وارثیت، و یسیر و مال کل، یسیر و مال و کل من هما لورثت الاخر، یعنی او زوجه موتور زوج را به ارث میبره، زوج هم چرخ زوجش به ارث میبره، اون وقت از این میرسه به ورثه خودش، از اون میرسه به ورثه خودش، نه اینکه یکی هم موتوره ببره هم چرخا ببره، ها اینجوری نه. و حالا خب خیلی خوب، حالا ایشان میفرماید که اما اونجاهایی که میخوام مثال بزنه شیستانی، اونجایی که ما حالا میشد از اف و اقوا داشته باشیم و قهرن از اف و ارسن را یا واجب مقدم بداریم یا مستحبه، مثالش مثل چی؟ مثال میزنه میگه مثل پدر و پسر. پدر و پسر اینا کدامش از اف و ارسنه، کدامش چیز هستنه، اقوا ارسنه؟ پدر و پسر فرزندش بالاخره، پدر و فرزند رفتن هر دو تو آب غرق شدن، نمیدانیم کدام مقدم مرده کدام مؤخر مرده. خب اینجا باید همین کار بکنیم. ایشان میفرماید که اینجا از اف و ارسن پدره نه پسر. مثلا کسی از دنیا بره، پدر دارد و پسر داره، درسته؟ به پدر چقدر میدی؟ یه ششم. به پسر چقدر میدی؟ بقیه را دیگه یه ششم و پنج ششم دیگه را میدی به پسر، اون میشه اقوا ارسن. پس شما از اقوا ارسن در وارثیت مقدم بدار، یعنی اول بگو پسر مرده تا پدر ازش ارث ببره، بار دوم بگو پدر مرده تا پسر ازش ارث ببره. ببینید، و علی اعتبار تقدیم الازعف، بر فرض این که معتبر بدانیم مقدم بودن از اف و ارسن را در وارثیت، حالا که وجوبن تو دو خط تیر است، بعدا مثالش میزنه، میگه چه وجوبن مقدم بداریم، کما یسر من العباره، چون که شیده متن شیده اولی جور استفاده میشه، و یسر من ظاهر الاخبار، و ظاهر الاخبار تدل علیه، ببخشید ظاهر اخبار هم دلالت میکنه بر همین که واجبه، بله واجبه. و من ها صحیحه تو محمد ابن مسلم عن الباقر او صادق علیه السلام، یعنی واجبه از اف و ارسن را در وارثیت مقدم بداریم، یا معتبر است از اف و ارسن را در وارثیت مقدم بداریم استحبابا نه وجوبا، الا مختار فی الدروس، چه گنج که عایشه ایدال در دروس انتخاب کرد، حال چه واجب باشه چه مستحب. حالا میگه گوش کن تا این مثال برات بزنم، این کارا بکن، لو غرق الاب و ولده، یعنی اگر پدری و فرزندش برند و غرق بشن تو آب، نمی مشتبه یا متقدم به متأخر، قدم موت الابن. چرا؟ چون گفتیم از اف و ارسن در وارثیت مقدم بدار، پس اگر پدر و پسر باشه از اف و ارسن پدر نه پسر، پس اول کاری کن که پدر ارث ببره. قدم موت الابن، از اول بگو پسر مرده تا پدر اموال پسر رو به ارث ببره، چون پدر از افرسان فیرس الاب نصیبه منه ثم یفرز موت الاب. بعد بار دوم فرض میکنی پدر مرده فیرس الاب نصیبه منه، اینم نصیبش از او به ارث میبره و یسیر و مال و کلن الى ورثه الاخر الاحیاء. این دیگه آمد هم قول مشهور را دیگه داره میگه دیگه، قول شیخ مفیدانه، یعنی قهرن او چرخ اینه به ارث میبره، اینم موتور اینه به ارث میبره، بعد موتور میرسه به ورثه او، چرخ هم میرسه به ورثه ای. یسیر و مال کل، مال چون خود مردن دیگه، مال هر کدام میشه به ورثه دیگری. کدام ورثه؟ الاحیاء. الاحیاء صفت ورثه است، اون ورثه هایی که زنده هستند به اونا میرسه و نوبت ارثشون رسیده. و ان شارکهما ما و ان شارکهما مساوین، یعنی اگر فرض کنید که یه فرزند است و یه پدر است و دو پسر، مثلا سه پسر چهار پسر، میگه یه مساوی در مرتبه ارثی با اینا مشارکت باشه، اون تقل الى ورثه الحی ما ورثه. ببخشید، یعنی اگر یه پدر و دو تا فرزند رفتن همه تو آب غرق شدن، هر سه مردن، هر چهار مردن، روشن شد؟ میگه بالاخره در اونجا هم همین کارا رو میکنیم، میگه اول چیز برده پسرها مردن تا پدر ارث ببره، بعد میگه پدر مرده تا این پسرها ارث ببرن، بعد هر که هر چی اومده گیرش میرسه به وارث چی؟ زندهش. این روشنه وارث الهی. ولو لم یکن لهما وارثون صار مالهما للامام، اما اگر اینایی که رفتن تو آب غرق شدن اصلا وارث ندارن تا برسه به امام، خب خیلی خوب، همه مالاشو میرسه به کی؟ به امام، که امام وارث من لا وارث له. حالا خوب دقت کنید، الان بحث سر اینه، آیا گفتیم قاعده کلی در باب الارث این است که ما کسی را وارث قرار میدهیم که علم داشته باشیم، یقین داشته باشیم این وارث بعد از مورث ولو نیم دقیقه چه بوده؟ زنده بوده. بنابراین این غرق و مهدومون علیهم خلاف قاعده است. سوال، حالا اگر یه جاهایی داشتیم شبیه غرق و مهدومون علیهمه، مثلا تصادف، زمان ما زیاده تصادف رخ داده، همه توت توی ماشین بندای خداها به رحمت خدا پیوستن، زوج و زوجه به رحمت خدا پیوستن، پدر و فرزند به نان. حالا اینجا میشود بگیم که اشتبه المتقدم و بالمتأخر، مثل غرقا به حساب بیاریم، مثل مهدوم علیهم به حساب بیاریم؟ اشتبه المتقدم و بالمتأخر. فرض کنید آقا آتش سوزی شده، تو آتش سوزی باز زوج و زوجه مردن، نمیدونیم کدام جلوتر کدام نیست. الان داستان غم انگیز غزه داره بمباران میکنه، نمیدونیم اینایی که ماندن زیر خاک کی زودتر مرد کی دیرتر مرد. آیا در اینجا میتوانیم همین مثل غرق و مهدون علیهم عمل کنیم، یا فقط در اونجا اگر یقین داریم یکی دیرتر مرده او میشه وارث، یقین نداریم کلا اینا از همدیگه ارث نمیبرن، اینایی که از دنیا رفتن از همدیگه ارث نمیبرن، توارث بینشون باطله، مال هر کدام را به ورثه حی نوبت رسیده حالاش بده. آبار کلا. ببین اتفاقا اینشان همین انتخاب میکنه، میگه فقط غرق و مهدون علیهم. چرا؟ چون خلاف قاعده است. در خلاف قاعده ما به مورد یقین و وفاق به اجماع اکتفا میکنیم، مورد وفاق غرق و مهدون علیهمه. بنابراین در تصادف ها، در آتش سوزی ها، در بمباران ها، در سیل ها، سیل هر چی، سیل چرا آبه؟ سیل آبه، مثل غرقا میشه. آره دی غرقاستی، آره برای تو آبه. اون سیل چرا؟ او استثناست. در این بقیه نه، در این بقیه توارث باطله. و ذهب بعض الاصحاب الى تعدی هذا الحكم الى كل سبب، یعنی بعضی از فقها قائل شدن که این حکم غرق و مهدون علیهم را سرایت بده الى كل سبب یقع معه الاشتباه، یعنی به هر سببی که اولا باید مرگ خارجی باشه، مرگ طبیعی خود به خودی نباشه. در مرگ طبیعی خود به خودی اصلا کلا او که روشنه، او باطله، اشتباه المتقدم و المتأخر اگه باشه کلا مثل غرق و مهدون علیهم عمل نمی کنه. حالا بعد میاد میگه بس اونجاییست که علت مرگ یه سبب خارجی بوده، منتها سبب خارجی یا غرقه یا هدم و ویرانیه یا آتش سوزیه یا بمبارانه یا تصادفه. ای آقا آمده گفته تعدی بده این حکم غرق و مهدون علیهم را به هر سبب بیرونی که موجب مرگ میشه و یقع معه الاشتباه، با اشتباه متقدم کلقتیل، میگه مثل کشته شده های در میدان جنگ، کلحریق اون کشته شده های در آتش سوزی ها، که تصادفات، بمباران ها، چرا؟ میگه لوجود العله، میگه در همین علت چه بود؟ علت اشتباه متقدم به متأخر بود. اینجا هم خب سببم خارجی بود، اینجا هم سبب خارجیه هم اشتباه متقدم به متأخر هست دیگه. پس علت حکم هست. شیخ سیانی میفهمه وهو ضعیفون، این حرف ما قبول نداریم. چرا؟ لمن التعلیل الموجب للتعدی، این که بخوای بگی این علت حکمه، این ما قبول نداریم. از کجا میگی این علت حکمه؟ یعنی علت حکم اینه قهرن، علت حکم شد حکم دار مدار علت میشه، اشتباه متقدم و متأخر به واسطه سبب خارجی. یعنی میخوای بگی علت حکم اشتباه متقدم و متأخر با سبب مرگ خارجی. از کجا میگی علت حکمه؟ این ما قبول نداریم. آیا آیه به این تصریح کرده؟ روایت به این تصریح کرده؟ لمن التعلیل الموجب للتعدی، بیان بلن ما کونه علی خلاف الاصل، علاوه بر این که این حکمم خلاف قاضی کلی باب الارث، قاضی کلی بود که باید یقین داشته باشی وارث زنده بوده بعد ارث بهش بدی، الان شما مرگ و حیات فرضی داری درست میکنی، مرگ و حیات فرضی خلاف این قاعده است. ولذا فیختصر و فیه علا موضع نسل و الوفا، بنابراین وقتی خلاف قاعده شد اکتفا میشه درش بر اونجایی که روایت در بارش داریم. روایت فقط غرق و محدوم علیهم را داریم دیگه، تصادفات و بمباران ها و نمیدارم آتش سوزی و اینا هیچ کدام نمیگیره. یه اولا اجماعی هم اونجاست، فقط اون بومه آشفا میکنیم. این البته موقعی است که این بگو مگو اختلافات مال اونجاست که مرگ از ناحیه یک عامل خارجی و سبب خارجی رخ بده برای اینا. ولو کان الموت حتف الانف، اما اگر مرگ اینا مرگ طبیعی بوده، حتف الانف، حتف یعنی مرگ، حتف یعنی مرگ، یعنی مرگ دم داغه، که از که مرگ طبیعی بوده، مرگ طبیعی بوده، اما اینا دوتای اینجا بودن، اینجا بودن مدت مردن کسی خبر نداشتن، بعد آمد در آبا کردن دیدن هر دو مردن، زوج و زوجه مردن، نمیدونی کدام جلوتر مرده کدام دیرتر، به میگه طبیعی مردن نه عامل خارجی. میگه اگه اونجور که باشه که فلا توارث مع الاشتباه، اینجا قطعا که توارث نیست، اجماع، مسئله اجماعی هم هست. اونجا که عامل خارجی باشه اختلافات بود. خب عزیز من اینم از این. حالا اومدیم سراغ مسئله نهم. مسئله نهم کیفی، بله سوال داری بفرمایید. الان
مثلا
نه نه چه زلزله چه غیر زلزله فرقی نمیکنه. البته حالا اونی که گفتم بمباران، در بمباران شما فوری میتونه بگید که همون اونم باز دیوار خراب شده، فرقی نمیکنه. آره 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 درسته درسته درسته، اون اشتباه مثال هایی که ما میگیم درسته.
نه یا ممکنه
انفجار باشه موجب
بشه،
بالاخره نه اون دیوار واقعا آمده بعد مرده، یا نمیدانیم آیا با این مرد یا با موج انفجار مرد. همین که شک میکنیم، اگه واقعا شک داشته باشیم باز میاریم بیرون. اونجا که یقین داریم واقعا با دیوار و حدم دیوار اینا مردن، اگه این نمیشد موج انفجار اینا نمیکشت، این محدوم علیه هم برشان صدق میکنه. متوجه هستی؟ محدوم علیه هم برشان چه خواه؟ ببین علت شما اینا علت اگه باقی استنباط کنید علت اینه، ببین اشتباه با هر عامل خارجی که موجب کشته شدن اینها میشه و جوری که اشتباه متقدم با متأخر میشه با هر عامل خارجی. کدام دلیل میگه؟ روایت فقط داره میگه غرق محدوم علیه، هر عامل خارجی یعنی این میگه بخواه بگه علته. کجا داریم کدام روایت داریم که این علته؟ یعنی حتی اون روایتی راجع به حد مغرقم هستا، مثلا اگر میفهمون برای خاطر این که این علت خارجی موجب شده که این اشتباه متقدم به متأخر پیش بیاد، لذا در این دوتا میگه میجوه. خب اگه یه همچی چیزی بگه لعنهو بگه، بله درسته، هر جای جور باشه ما میتونیم تصادف اینجوره، میتونیم آتش سوزی اینجوره، میتونیم سرایت بدیم. متوجه هستی؟ یا افتادن تو چاه مثلا، تو دره مثلا، اینا اینجوری میتونیم سرایت بدیم. بله اون زلزله و بمباران اینا در مثال درسته، اون مال حد برشان صدق میکنه، حد برش صدق میکنه، لذا محدوم علیهن میشن. آره التاسعه فی میراث الغرق فی میراث المجوس، میدانید که مجوس ازدواج با محارم را در شریعتشان میگن اشکال نداره، شرع با محارم خودش ازدواج میکنه دیگه، با خواهر خودش، با دختر خودش، با مادر خودش، با عمه خودش، با خاله خودش، میگن اشکال نداره. حالا اینا خویان چه خانواده ای هستن، فرض کنید که آمدن مسلمان شدن، حالا از دنیا میره یکیش، بحث سر این است که شکی نیست که اونی که موجب توارثه یا باید نسب صحیح باشه یا باید سبب صحیح باشه، موجب نسبی و سببی هر دو صحیح باشه. اما اگه فاسد بودن چی؟ فاسد بودن مثل همین مثالی که ما گفتیم، الان فرض کنید که رفته ازدواج کرده با خواهرش، بچه دار شده، این زوجیت سببه اما سبب فاسده، بچه هم که از این زوجیت پدید آمدن نسب فاسده، نسب فاسده. حالا اینا آمدن پلو حاکم اسلامی، یعنی مجتهد عادل جامع شرایطی که قلمرو نفوذی و اجرایی داره، حکومتی داره، آمدن میگن آقا ما میخواییم طبق شریعت اسلام احکام ارثی ما رو بیان کنیم، به همون قبول داریم، به همون عمل کنیم، شما ما رو حواله ندید که برید ختام شید، شما یه شریعتی دارید اونجا عمل کنید. حالا مراجعه کردن، ما حق نداریم رد کنیم، بگیم ما رو بی خود آمدید اینجا، ما بلد نیستیم مال شما، شما برید اونجا. میگه حالا آمد شما چکار میخوایی بکنید؟ آیا میشود هم با سبب فاسد، یعنی بگیم زوج مرده، زوجش با اینکه خواهرشه، زوجیت اینجا سبب فاسده، بگیم این به عنوان زوجه بودن ازش ارث میبره، این میشه سبب فاسد. به بچه هاشان که از اینا دنیا آمده، اینا بگیم بچه هاشن، از رای نسب فاسدن منتها، بگیم از این را هم ارث میبرن. آیا این کار بکنیم یا نکنیم؟ اینجا سه قوله. یه قول این است که آقا از راه نسب و سبب فاسد مطلقا توارث باطله، این ارث نمیبرن. یه قول دیگه این است که هم از راه سبب هم از راه نسب هر دو درسته، بله بله، هم این خواهرش یا کنان خواهر باشه ازدواج کرده، هم به عنوان زوجه بودن ارث بهش بده، به اون بچه هاش هم به عنوان اولاد مرتبه اول ارث برام بهشان ارث بده، از هر دو ارث میبرن. قول سوم، که قول سوم رو تقریبا ایشان تقویت میکنه، اینه که بیایم بگیم از راه سبب فاسد، نسب فاسد، بله بله ارث میبره، اما از راه سبب فاسد ارث نمیبره. هم مثالی که من براتان زدم، کسی رفته با خارج ازدواج کرده و 3-4 تا بچه داره، 7-8 تا بچه داره، اگر او مرد، این خواهرش که زوجشه به عنوان زوجه بودن ارث بهش نمیدیم، چون چرا؟ چون سبب فاسده. اما بچه هاش چرا؟ بچه ها از راه نسب فاسده دیگه، بله بله چرا ارث میدیم، همون جور که در شریعت ما مقدر شده به این بچه هاش ارث میدیم. بعد میگیم چرا شما این کار کردی؟ میگه برای خاطر که برای سبب فاسدش دلیل نداریم، اما برای نسب فاسدش دلیل داریم. تو حوزه اسلام میان مسلمین هم رخ میده، همون مثالی که ما زدیم، میگفتیم شبهه موضوعیه، یا تن هست که نمیدانسته این خواهرشه، از کوچیک گم شده بوده، بعد از 20 سال 30 سال به هم دیگه میرسن، با هم دیگه ازدواج میکنن، این نمیدونه خواهر برادرم با هم دیگه ازدواج میکنن، بعد 7-8 سال هم با هم دیگه هستن، 5-6 تا بچه میارن، تازه کاشف به عمل میاد که اینا بابا با هم خواهر برادرن. این الان این نسب، نسب فاسد هست یا نیست؟ نسب فاسده، ولی ده همه فقها میفرمایند تا این موقعی که متوجه میشون نه کار حرام انجام میدادن، همم بچه‌هاشون همه حلال زاده است، نسب، با اینکه نسب نسب چیه؟ و ارث هم میبرن، ارث هم میبرن، یعنی در وقت شبهه، وقتی به شبهه گفتم خواهر برادر نمیداستن، خواهر برادر با هم دیگه ازدواج کردن و شدار شدن. هر اینجا آقا الان این میشه پدرشان، اونم میشه مادرشان، در اسلامی قبول کرده، یعنی اگر یکی از این دوتا بمیره، اینا به عنوان اینکه اولاد اونان ارث میبرن، اولاد اونان ارث میبرن، اگه اونان به اینان بمیرن، اونا به عنوان که پدر و مادر اینان ارث میبرن. از راه نسب فاسد در اسلام ما داریم، و اینا همینجوره، اینا همینجوره، اینا مجوسی که آمده اینجوری همجوری. از تا ای تیکه که بخوایم تا کجا میرسیم؟ از تا بله؟ آل باید عرض بخوانم، یعنی اون لحظه ای که فهمیدن، البته اگر خواهر باشن، خواهر برادر باشن، یه باید برای همیشه از هم جدا بشن. آره آره، اما نه، فرض کنید که شبهه حکمی بوده، خواهر برادر نیست، شبهه حکمی بوده، اصلا بلد نبوده، نمیدانستن که اگر بخوان حلال به هم بشن باید عقد بخوانن. عقد نخواندن، من راضیم اونم راضیه، شروع کردن زندگی ها، هفتشتان بچه آوردن. حالا تازه دارن حکم اسلام میفهمه بابا عقد لازمه. از همون لحظه که میفهمن عقد بخوانن، باید عقد بخوانن. و این نامحرم هست هم جدا میشن، عقد وقتی خوندن دوباره به هم محرم میشن. تا حالا بچه هاشان چیه؟ از روی وقتی به شفا آمدن همه حلال زادن، یعنی توارث هم باطل نمیشه. اینجوره نه نه اون سرجاشه، تا به حال که شبهه بوده توارث سرجاشه، تا این لحظه تا امروز که شبهه بوده توارث سرجاشه. از این به بعد اگه اون کله شقی بگه من نمیخوام همجوری زندگی میخوام ادامه بده، هم کار حرام میکنن زناست دیگه. از این لحظه که فهمیدن عقد نمیخوام بخونن زناست، بچه‌ای که بعدن به دنیا میاد اون دیگه زناست اونجا. ولی قبلی ها درسته، قبلی ها تا حالا درسته که نمیدونستن. اونم درسته، چون شریعت ما را بله بله، چون شریعت ما داریم که هر چی اونا در شریعت اوناست ما امضا میکنیم.
وقتی اومدن دیگه نمیخواد دوباره عقد.
نه اونا که نه، این مال مجوس رو نمیگیم، اصلا مال مسلمان را داشتیم میگفتیم. اون مجوس که نه، اونا که اومدن الان زن و شوهرم با هم دیگه، درسته. آها شما اینو خواستید، مثلا اومدن مسلمان شدن، درسته. حالا مسلمان شدن طبق شریعت خودشان الان زندگی و خانواده تشکیل دادن، بچه دارن. سوالشون خیلی خوبه، آیا الان از نو اینا طبق شریعت اسلامی باید اینا عقد بخوانن یا نخوانن؟ سوال خوبیه، بارکلا. اینجا الان چیزی حضور ذهن ندارم. ممکنه بیان بگیم بله دیگه، حالا چون مسلمان شدن برای حلال شدن به هم دیگه هم باید چیکار کنن؟ عقد بخوانن. یا باز عیسی شبهه حکمیه بود، شبهه موضوعش هم همینجور. الان یا خواهر و برادرن، تا به امروز که مسلمان شدن خواهر و برادرن، خانواده تشکیل دادن، بچه دارم هستن، زن و شوهرم هستن، امروز آمدن مسلمان شدن، ولی خواهر برادرن. ظاهرا شکی نیست که اینجا باید بگیم از هم دیگه چه بشید؟ جدا بشید. همونطور که اینجا میگیم با جدا بشید، اونجا چه بسا ممکنه بیان بگیم نه، اونجا هم عقد در شبهه حکمیه، بگیم عقدم بخوانید دیگه. این مسائلش که من حضور ذهن ندارم، ولی سوال خوبیه. خب ببین، التاسعه فی میراث المجوس اذا ترافع او اله کامل اسلام. ترافع او یعنی تراجع او، یعنی اگر مراجعه بکنن به حاکمان اسلامی بگن آقا ما کار نداریم، شریعت ما چی گفته، همین شما طبق حکم اسلامی. و قد اختلف الاصحاب فیه، یعنی فقها در این که حالا بین اینا چجور حکمی بکنیم، آیا با سبب فاسد و نسب فاسد هم ارث بهشان بدیم یا ندیم، اختلافه. در صحیحش که اختلاف نی، اصلا ایشان رو مطرح میکنه، در صحیحش که هیچ اختلاف نی، نسب صحیح بوده، سبب صحیح بوده، اون که اختلافی نی. بس درباره خودشان دارد میفهم، نگاه کنید. فقال یونس بن عبدالرحمن انهم یتوارثون بالنسب والسبب الصحيحين دون الفاسدين، یعنی میگه با نسب و سبب فاسد مطلقا ارث نمیبره، صحیح که حرفش نداریم، صحیح که همه قبول داریم. تبعه تقی ابو صلاح حلبی، تقی ابو صلاح حلبی قرن ظاهرا پنجم میزیسته، تقی مثل یک کتاب فقهی هم داره به نام الکافی، غیر از الکافی میگه میفهمه تبعیت کرده از ای ابو صلاح حلبی ابن ادریس محتجن، اینا دلشان چیه؟ محتجن به بطلان ما سواه و فی شرع الاسلام. میفرماید در حالی که اینا استدلال کردن به باطل بودن اون چه سواهو، یعنی غیر اون چیزی که در شریعت اسلام آمده، فی شرع الاسلام، محتجن به بطلان ما سواهو فی شرع الاسلام، فلا یجوز لحاکمهم ان یرتب علیه اثرا، بنابراین برای حاکمان اسلامی جایز نیست که ترتیب اثر بدهند به اون چیزی که در شریعت اسلام فاسده، باطله، یعنی با نسب فاسد بخواد ارث بده. با سبب فاسد زوجیت فاسده بخواد ارث بده. هر دو ممنوع و قدغن. قال شیخ و جماعتون، اما اینا فرمودن یتوارثون به صحیحین و الفاسدین. صحیحینش که گفتیم باز حرف نداریم، اصلا بحث شما بیارید رو فاسدها، صحیحین که حرف نداریم، میگه هم از نسب صحیح او که حرف نداریم، رو فاسدهاست. ایشان برعکس او قبلیه فرمودن، گفتن آقا هم از راه نسب فاسد هم از راه سبب فاسد بله ارث میدیم، ارث میدیم بهشان. خب لما رواه السکونی عن علی علیه السلام انه کان یورث المجوسی اذا تزوج به امه و اخته و ابنته، میگه نقل شده که مولا امیر مؤمنان سلام الله علیه ارث میداد به مجوسی اگر ازدواج کرده بود با مادرش، با خواهرش، با ابنتی، با دخترش، ارث میداد من جهت انها امه. من جهت انها امه میشه سبب صحیح، و من جهت انها ببخشید نسب صحیح، و من جهت انها زوجته میشه سبب چی؟ فاسد. از راه سبب فاسد ارث میداده بهش. و واضح قول صادق علیه السلام لمن سب مجوسیان، یعنی ظاهرا یکی یک بود که طول وقتم دارم که خیلی همیشه همراهی میکرد با امام صادق، دیدیم علاقه داشته دنبال میکرده، در یک یا حالا توی بازار جایی بوده، یه باره این غلامش همراهش بوده، همین کسی که همراه آقا امام صادق بوده سلام الله علیه، بعد این غلامش هم مجوسی بوده، نمیدونم حالا اون یه کوتاهی میکنه چیش میگه، این عصبانی میشه و بعد و بیرا میگه اون غلامش که مجوسی بوده، لمن سب مجوسی یا و قال، اون وقت حضرت چرا این کار کردی؟ چرا بد زبانی کردی؟ به این غلامت گفت آقا به حضرت اینجا اینهو تزوجه به امه، اینا که آدم نیستن، با مادرش ازدواج کرده. حضرت اینجوری فرمود اما علم تن نزال که اندهم هو نکاح، ای بنده خدا تابع مجوسه، مجوسیه، تابع دین، دین و شریعت خودشه، مگه نمیدانی که این در نزد اونها نکاح صحیحه، نکاح صحیحه؟ که این حضرت فرمود بعد ان زبر الصاب، یعنی حضرت خیلی ناراحت شد، زبر یعنی منع، یه کار نکن، فوش نده، اصلا چرا داری بد و بینا میگی به این غلامت، اونم اینجوری داری توهین میش بهش میکنی، او میخواست بگه بیارزش با مادرش ازدواج کرده، میگه خود نمیدن در شریعت این دوست. بعد داره حضرت بهش گفت حق نداری دیگه با من همراه بشه تا آخر عمرش، دیگه نگذاش همراهش بیاد، تو زیلی لباد داره نگذاش دیگه داخل عمر همراهی بکنه باشه. حالا اینا بخونم، و باز قول علی السلام ان کل قوم دان و بشیء یلزم حکم، یعنی هر مردمی که فعلا یه دینی دارن، مردم که جاهل قاصرن، دان و بشیء یعنی دینشان به دین ویژه، حالا دینی برای خودشان انتخاب کردن، یلزم هم حکم، یعنی نزد ما مؤاخذه شان میکنیم به هم حکم شریعت خودشان، قبول داری به هم حکم شریعت خودت مؤاخذه شان میکنی، نه بیش از اون، مجوسه به هم حکم شریعت مجوس مؤاخذهشان میکنید، نه که بیان بگید شما چرا مسلمان نیستی، مؤاخذه بکنید به دستورات اسلامی، نه نه، یلزم هم حکم جانیم. بله بله، ما واقعا هم الان اونا رو صحیح میدانیم، یعنی که ما به رسمیت بشت، بله بله، احکام در احکام دیگه هم همینجور، مثلا معاملاتونه یه حکم ویژه دارن، میگن مثلا فرض کن میگن الان میگن شراب در شریعت ما حرام نی، یلزم بله یلزم حکم، ما نمیتونیم اینا رو بیاریم کتک حد شرب خم بهشان بزنیم، متو یه شرط داره، اگه در محیط اسلامی هم باید استتار داشته باشه، در وهاب استو، ولی الان یقین داریم شراب درست میکنن، حقم نداریم، لذا داریم اگر رفتی گرفتی شرابشان از بین بردی ضامنی، ضامنی باید جبران کنی، با اینکه شراب اصلا مالیت نداره در اسلام، بله در بقیه احکام همینجوره، یعنی تا اینجوره یلزم حکم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.